بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ما از امروز بحثی راجع به سازمان‌های بین‌المللی داریم، شاید یکی دو جلسه دیگر هم اقتضا بکنه که ما این بحث رو تکمیلش بکنیم. امروز به طور مشخص راجع به سازمان‌های بین‌المللی جهانی صحبت می‌کنیم و قبل از اون هم از باب مقدمه یک تعریف و خصوصیت و انواع سازمان‌های بین‌المللی رو ذکر می‌کنیم و نهایت راجع به دو سازمان مشخص جهانی بین‌المللی، یعنی جامعه ملل که قبل از جنگ جهانی دوم و حد فاصل بین بعد از جنگ جهانی اول و دوم به وجود اومده که بعد جای خودش رو به سازمان جدید و تأسیس ملل متحد داده. در خصوص این دو سازمان از حیث کیفیت شکلگیریش و نحوه پیدایشش و همچنین از حیث تشکیلاتش مطالبی رو خدمت شما ارائه خواهیم داد. اولا سازمان های بین المللی اعم از دولتی و غیر دولتیه، یعنی سازمان هایی که ولو با ابتکارات اشخاص حقیقی و حقوقی و غیر از دولت ها هم به وجود اومده، امکان داره بهش بگیم سازمان بین المللی. مثلا سازمان بین المللی زنان یه سازمانی است که دولت‌ها مستقیماً نقشی درش نداشتن و سازمان‌های دیگه، حتی اتحادیه بین‌المجالس. منتها چیزی که برای ما الان مطرحه و حتماً بحث یکی دو جلسه اول ما رو شامل میشه، مقصود همون سازمان‌های بین‌المللی دولتی است، یعنی اجتماعی از کشورها یا دولت‌ها بر اساس یک تعهد و عهدنامه برای وصول به یک هدف مشخص. اجتماعی از دولت ها بر اساس عهدنامه ها به منظور وصول به اهداف معین و دارای تشکیلات معین. این چهار خصیصه ظاهری همه سازمان های بین المللی دولتی است. اولا توافق یه سری کشورهاست، ثانیا اونها بر اساس آرمانها و ایدئالهای مشترک عهدنامه‌ای رو بین خودشون منعقد میکنن که این عهدنامه از نظر ماها یه معنا داره، ولی در یک فن تعبیر فنی و دقیقش ممکنه معانی مختلفی داشته باشه. مثلا جامعه ملل متحد، جامعه ملل از میثاق ملل، سازمان ملل از منشور ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستری از اساسنامه، شرکت سازمان هواپیمایی کشوری از عهدنامه به وجود اومده. یعنی این عهدنامه، منشور، اساسنامه، میثاق، هرچند که در تعبیر دقیقش با هم فرقایی دارن، ولی در مجموع همون عهدنامه هاست که به اشکال مختلف و در قالب الفاظ مختلفی بیانگر تشکیلات سازمان های بین المللی دولتی است که بر اون اساس به وجود میاد. خصوصیات مشترک و کلی سازمان های دولتی بین المللی دولتی اینه که اولا بر اساس اصل حاکمیت دولت ها، دولت ها آزادن که عضو یک سازمانی بشن. یه جز دولت ها الان در بین مجموعه جهان 158 کشور عضو سازمان ملل متحد هستن، در این اینکه کشورهایی هستن مانند واتیکان، مانند سوئیس و مانند کره شمالی و کره جنوبی که عضویتی در سازمان ندارن، مانند ویتنام. البته بعضی از اینها مثل سوئیس و واتیکان ناظر دارن در سازمان ملل، منتها عضویت رسمی ندارن. این حق هر کشوریه که میتونه عضو سازمان بشه و میتونه عضو سازمان نشه. سامیان حق یک کشوریه که حتی عضو یک سازمان دولتی شده امتناع بکنه از حضور در جلسات سازمان، امتناع بکنه از حضور در کنفرانس های سازمان و اصلا خارج بشه از یک سازمان. کما این که عرض کنم حضور شما که شوروی، ایتالیا و عرض کنم حضور شما که ژاپن در از جامعه ملل متحد خارج شده بودن خودشون و شوروی هم بعدن اخراج شده از جامعه ملل متحد. با آمریکا هم که علی‌رغم اینکه پیشنهاد دهنده جامعه ملل بود شخص ویلسون در اون 14 ماده صلحش، اما از اول اصلا عضو جامعه ملل متحد نبود چون سنای آمریکا با عضویت آمریکا در جامعه ملل متحد مخالفت کرده بود. البته اینا ادله مختلف سیاسی و مسائل بین‌المللی داره که در جای خودش قابل بحث و بررسیه که چطور اونجا مثلا آمریکا عضو جامعه ملل نشده ولی در رابطه با سازمان ملل آمریکا متولی سازمان ملل، مقر سازمان ملل تو نیویورک و بسیاری از سازمان‌های تخصصی و وابسته سازمان ملل مثل بانک جهانی، مثل پول، اینها در خود واشنگتن مقر دارن مثلا الان تو اونجا هستن. این ادله مختلفی داره که در جاش قابل بررسیه. بنابراین حق هر کشوریه که عضو بشه، حق هر کشوری که از عضویت خارج بشه، حق هر کشوری که از در جلسات فرعی یک تشکیلات بین المللی، سازمان بین المللی جهانی مشارکتی نداشته باشه و شرکت نکنه. از اون طرف سازمان های بین المللی دولتی هم، سازمان های بین المللی دولتی اهم از جهانی و غیره هم باز یه سری حقوق و تکالیفی دارن، اختیاراتی دارن. میتونه سازمان بین المللی یک عضو رو بنا به ادله ای و بر اساس اون منشورش یا عهدنامه تشکیلاتیش اینو اخراج بکنه یک عضو رو، کما اینکه شوروی از جامعه ملل اخراج شده، یا اینکه بزرگ شما عرض کنم بزرگ شما خود کشور از کلمه میتونه خودش هم خارج بشه. اندونزی و سازمان ملل متحد در یه مقطع مدت کمی خودش خارج شده بود از سازمان ملل، دوباره عضویت سازمان ملل رو پیدا کرده. علاوه از این عرض کنم بزرگ شما که حق هر سازمان بین المللی دولتی است که عضو رو اگر اخراج نمی‌کنه یا نمیخواد بکنه معلق بکنه عضویتش رو، یا اخراج موقت بکنه، یعنی همون معلق تعلیق عضویت بکنه. اینها از حقوق متقابلی است و از خصوصیات برجسته است که معمولاً سازمان‌های بین‌المللی دولتی و کشورها به عنوان اعضای این سازمان‌ها برخوردار هستند و دارا می‌باشند. البته فکر تأسیس سازمان بین‌المللی قبلاً در ذهنیت‌ها مطرح بود، چه در تئوری هایی که حقوقدان ها ارائه می دادن، چه در قالب کنفرانس هایی که موجود بود و کشورها مطرح می کرد. من در جلسات اولیه عرض کردم ما زمینه ها و عواملی داشتیم که اشتیاق به تأسیس و تشکیل سازمان های بین المللی دولتی زیاد شده بود، از جمله خود عهدنامه وستفالی که ذکرش قبلا رفت، یا کنفرانس کنگره وین که باز در سال 1815 ذکرش رفته، و کمیسیون های فرعی که از کنگره وین تأسیس شده بود از قبیل کمیسیون های رودخانه‌ای که برای اولین بار راجع به رودخانه راین تصمیم گرفتند و دولت هایی که از رودخانه های قابل کشتیرانی استفاده می کردن تصمیمات رو اتخاذ کرده بودند، و باز در قرن 19 با ایجاد عوامل مختلف ارتباطی بین دولت ها مثل تلگراف، مثل راه آهن، مثل پست که اتحادیه تلگراف به وجود اومده، اتحادیه راه آهن به وجود اومده و کشتیرانی اتحادیه پست جهانی به وجود اومده، این اتحادیه ها و اون کمیسیون ها شهد شیرین همکاری رو در ذائقه دولت ها به وجود آورده و دولت ها قبل از حتی قرن 20 یعنی قبل از تأسیس جامعه های جهانی مثل جامعه ملل و سازمان ملل متوجه شدن که میشه در قالب تأسیسات جهانی، در قالب یک تأسیسات بین المللی و در سایه اشتراک جمعی و مساعی همکارانه و متقابل میتونن بسیاری از منویات خودشون رو و منافع خودشون رو تأمین بکنن. لذا بر این اساس از مدت‌ها قبل زمینه‌های پیدایش سازمان‌های جهانی در ذهن حقوقدان‌های بزرگ، اندیشمندان سیاسی عالم و دولت‌ها خطور کرده بود. به نحو مشخص در کشورهای اروپایی مثل انگلیس، مثل فرانسه، مثل آلمان و مخصوصاً مثل آمریکا حقوقدان‌ها بودند که از قرن 19 به بعد تئوری‌های تأسیس جامعه جهانی رو مطرح می‌کردند. و به نحو مشخصش تئوری‌هایی بود که ویلسون رئیس جمهور وقت آمریکا مطرح کرده بود و اون اعلامیه معروف حقوق ملل رو، جامعه ملل رو، که ایشون در قالب 14 ماده به کنگره آمریکا تقدیم کرده بود که اولین ماده این 14 ماده در خصوص تأسیس یک جامعه جهانی برای حل و فصل مشکلات کشورها، برای تفاهم بیشتر بین کشورها و برای یافتن به طرق مسالمت آمیز حل اختلافات بین المللی که بینشون مطرح شده. و بعد این تئوری ویلسون در سطح وسیعی مطرح شده در بین دولت ها و وقوع جنگ جهانی اول این ذهنیت رو بیشتر تشدید کرده و این باور بیشتر به وجود اومده در افکار عمومی مخصوصا ملت های اروپا و آمریکا که حضور فعالتری در مسائل سیاسی داشتن و اون این که فقدان یک سازمان بین المللی جهانی ممکن است هر آن نائره جنگ رو در بین دولت ها شعله ور بکنه. ولذا بعد از جنگ جهانی اول عزم رو جزم کردن تا از طریق تأسیس یک سازمان بین المللی جهانی بتونن حتی المقدور در هنگام بروز مناقشات و اختلافات بین المللی طرق مسالمت آمیز رو پیش پای دولت ها بیارن و بذارن و مساعی جمیله دولت های ثالث زمینه رو برای عدم وقوع جنگ فراهم بکنه. ولذا جامعه ملل با پیشنهاد این دولت‌های مختلف تأسیس میشه و تشکیل میشه و به دنبال اون سازمان ملل متحد. غیر از جامعه جهانی که ما راجع به انواع سازمان‌های بین‌المللی صحبت کنیم، سازمان‌های بین‌المللی رو میشه به اعتبارات مختلف و به اعتبار مقسم‌های مختلف تقسیم کرد. خب یه موقع است که میشه سازمان‌های بین‌المللی رو از نظر اهدافش تقسیم بکنیم. یه سری سازمان‌های بین‌المللی که اهداف عامی دارن و یا موضوعش موضوع عامیه، مثل خود جامعه ملل، سازمان ملل. یه سری سازمان‌های بین‌المللی است که اهداف اختصاصی دارن، سازمان‌های اقتصادی هستن یا سازمان‌های فرهنگی هستن مثل یونسکو، یا جنبه‌های نظامی دارن مثل ناتو، ورشو، یا پیمان‌های اقتصادی مثلا قاره‌ای یا در محدوده کشورهای همفکر هست مثل کومکون که یک سازمان مشترک اقتصادی بین کشورهای اروپای شرقی است، و مثل جامعه اقتصادی اروپا که بین کشورهای اروپای غربی است، و یا ممکنه اهداف بهداشتی داشته باشن مثل سازمان بهداشت جهانی و سازمان‌هایی که برای مبارزه با بیماری‌های بزرگ مثل وبا، طاعون، آبله به وجود اومده. سازمان‌ها ممکنه بر اساس اهداف مختلفی به وجود بیاد. ولی شکل کار ما در بحث‌هایی که داریم از این به بعد اینی که مبنای تقسیم رو همون تقسیم جغرافیایی یا حیطه قلمرو سازمان‌ها قرار می‌دیم. اگر بر اساس جغرافیایی بخوایم حرکت بکنیم، ما سازمان‌های محلی داریم، سازمان‌های منطقه‌ای داریم، سازمان‌های قاره‌ای داریم و سازمان‌های جهانی داریم. سازمان‌های محلی ممکنه از تشکیل سه کشور به بالاتر یک سازمان محلی به وجود بیاد، مثل بنولکس که بین سه کشور اروپایی به وجود اومده، یا سازمانی عرض کنم به حضور شما که منطقه‌ای که از سه کشور معمولاً بیشتر کشورهای همسایه رو شامله و در یک محدوده‌ای مثل شورای اروپا که در بین 18 کشور در اروپای غربی به وجود اومده. ببخشید، البته شورای اروپا رو ما میتونیم جزء تقسیمات قاره‌ای بیاریم چون تقریبا شامل یک قاره هست و شمولش بیشتره. ما سازمان‌های منطقه‌ای مثل مثلا همین جامعه عرب رو، یا سازمان وحدت آفریقا، بازم این به اعتبار اینکه مشمول مجموعه قاره هاست نمیشه تقسیم بندی دقیقی کرد. البته آفریقای جنوبی عضو سازمان وحدت آفریقا نیست، شامل همه کشورهای قاره ای ممکنه نشه، لذا میشه به همین اعتبار که بعضی از کشورها نیستن خیلی قائل به تفکیک نیستن بعضی بین سازمان‌های قاره‌ای و سازمان‌های منطقه‌ای، ولی معمولاً منطقه‌ای در یک مقیاس و در یک اشل کمتری ولو در داخل یک قاره و یا در داخل یک نژاد و فرهنگ مشخصی قرار می‌گیرد. بعد از کلام سازمان قاره‌ای، البته ما در آسیا سازمان قاره‌ای نداریم که شامل مجموعه آسیا بشه. ما در کشورهای آسیای جنوبی شرقی داریم، آسئان داریم، اینا محدودش مشخصه، مشمول مجموعه قاره آسیا نیست. اما در آمریکا ما سازمان قاره آمریکا داریم که الان اجلاسشون همین هفته تشکیل شده در السالوادور. اصلا موضوع شما که در اروپا هم ما شورای اروپا رو داریم و بالاخره می‌رسیم از نظر قلمرو به آخرین تقسیم بندی و اون همون تقسیم بندی جهانی است که ما به نحو مشخص جامعه ملل و سازمان ملل رو داریم. البته سازمان‌های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد مثل اصلا که مثلا شورای اقتصادی و اجتماعی، مثل سازمان خاربار جهانی، مثل سازمان مثلا هواپیمایی کشوری، مثل سازمان بهداشت جهانی، اینها هم مجموعاً از کشورهای زیادی تأسیس میشن. مجموعه اعضای سازمان ملل معمولا عضو مجموعه سازمان‌های تخصصی سازمان ملل نیستند. بیشتر سازمان‌های تخصصی وابسته به سازمان ملل از 125 تا 128 تا 117 تا 70 تا 80 تا این مقدار از کشورها تأسیس میشه، لذا جهانی نیست حقیقتا، ولی به اعتبار اینکه اهداف جهانی دارن و مسببات این شمولش مربوط به کلیه کشورهای جهان معمولا میشه، به این اعتبار میتونیم همچنین سازمانهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد رو هم به نوعی بگیم اینها هم جز سازمانهای جهانی هستن. چون اگر که عرض کردم همه اعضای جامعه جهانی و خانواده بزرگ بشری در اینها عضویت ندارن، ولی به اعتبار شمول اهداف اینها و وسعت بینش اینها ترکش بیانیه ها، مصوبات و قطعنامه های اونها معمولا شامل ربع مسکون موجود در دنیا میشه، لذا به این اعتبار اینها هم جزء سازمان های جهانی هستند. البته سازمان های بین المللی غیر دولتی هم داریم، مثل صلیب سرخ، مثل اتحادیه بین المجالس، مثل سازمان بین المللی زنان، اینا خیلی زیادن. حالا اگه ما وارد جزئیات اینا بشیم که اینها البته شمول جهانی دارن، معمولا اهداف جهانی رو پیگیری میکنن و به این اعتبار میشه اینها رو هم به نوعی جزء سازمان های بین المللی جهانی ما به حساب میاریم. خب بعد از تعریف و خصوصیات و ذکر انواع سازمان های بین المللی، ما میرسیم به بحث سازمان بین المللی جهانی که از کردیم اولش جامعه ملل هست. ما راجع به کیفیت تشکیل و زمینه های پیدایش جامعه ملل مطالب رو خدمت سروران عظام ارائه دادیم و میرسیم به بحث تشکیلات جامعه ملل. جامعه ملل تقریبا چارت تشکیلاتی شبیه به همین سازمان ملل متحد، منتها با یک کمیت کمتری و با یک کیفیت ضعیف‌تری. اولا مثل خود سازمان ملل سه رکن اصلی داره تشکیلات جامعه ملل و دو رکن فرعی داره. سه رکن اصلی تشکیلات جامعه ملل، یکیش مجمع عمومیه، یکیش شوراست و البته نه شورای امنیت، و یکیش هم دبیرخانه است. منتها در سازمان ملل ما 6 رکن داریم، رکن اصلی و چندین رکن فرعی داریم که به جاش عرض می‌کنم. خب مهمترین مسئله خود مجمع عمومیه، همونطوری که در سازمان ملل هم هست. مجمع عمومی واقعا یک پارلمان جهانی است، چون در مجمع عمومی تمام کشورهایی که عضویت دارن در جامعه ملل یا در سازمان ملل در مجمع عمومی هم مشارکت دارن. در تشکیلات جامعه ملل هم به همین ترتیب مجمع عمومی وجود داشت. در این مجمع عمومی تا 3 تا نماینده هر کشور عضو میتونه کرسی در مجمع عمومی داشته باشه، اما 3 تا نماینده فقط یک رأی بیشتر نداشتن و هر کشوری صاحب یک حق رأی در مجمع عمومی جامعه ملل بوده و اجلاس عادی داشت مجمع عمومی جامعه ملل سابق و اون اجلاس عادیش سالانه بوده، یک بار تشکیل میشد. در مجمع عمومی جامعه ملل معمولا سالی یک بار مجمع عمومی تشکیل جلسه میداد، اما در مجمع عمومی سازمان ملل معمولا سالی 3 ماه به طول می انجامه و گاهی هم ممکنه بر حسب صورت جلسه و صورت مذاکرات و لزوم بحث این اجلاس عادی ادامه پیدا بکنه. گذشته از اجلاسیه عادی، هم در مجمع عمومی جامعه ملل و هم در مجمع عمومی سازمان ملل اگر یک واقعه اضطراری به وجود بیاد، اگر احساس ضرورت بکنن برای اجلاس اضطراری، ممکنه غیر از اجلاس عادی اجلاس اضطراری هم برای پیگیری مسائل مطلوبه اینها داشته باشن. تصمیمات هم بر حسب اکثریت آراء بوده، منتها از یک حیث این عقد تبعیض که الان در سازمان ملل هست در مجمع عمومی در جامعه ملل هم وجود داشت، در مجمع در شوراش، البته در شورای امنیت، منتها اونجا در مجمع عمومی و شورای امنیت یه مسئله بود و اون عضویت دائمی بود که 4 کشور ایتالیا، ژاپن و شوروی و انگلیس اینها عضویت دائم داشتن در جامعه ملل ولی حق وتو نداشتن. امتیازی که در شورای امنیت سازمان ملل فعلی وجود داره این که این 5 عضو گذشته از این که اعضای دائمی شورای امنیت هستن، حق وتو را هم دارا هستن. در جامعه ملل حق وتو وجود نداشت. بعدها ژاپن و ایتالیا خودشون رو کنار کشیدن از جامعه ملل، از مجمع عمومی و شورای جامعه ملل سابق، و بعد شوروی هم اخراج شده و آمریکا هم که از اول عضو جامعه ملل نبوده، چون عرض کردم علارغم اینکه طراح جامعه ملل ویلسون رئیس جمهور وقت آمریکا بود، ولی به اعتبار مخالفتی که مجلس سنای آمریکا برای عضویت در جامعه ملل نموده بود، البته بیشتر اینها تحلیلش این بود که افکار عمومی جامعه آمریکا هنوز نمیپذیره، به خاطر اینکه مثلا البته اونا ادعاشون این بود، ولی از نظر ما آمریکا یک دایره جهانی داشت، می‌خواست اول قدرت بشه. اون وقت شوروی هم طبعا مخصوصا بعد از گرایشات مارکسیستی و وجود انقلاب اکتبر در اونجا و اون جو مفهوم ضد کمونیستی که در کشورهای آزاد و دنیای سرمایه‌داری به وجود آمده بود، یک مقداری اینکه حالا با هم دیگه بشینن بغل یک کرسی و صندلی و با هم فالوده بخورن برای افکار عمومی اون روز خیلی خوشایند نبود. این دلیل واقعی قضیه بود و بعد آمریکا هم تلاش کرد، ولی باز دلیل واقعی تر این بود که آمریکا تا اونجای مایل بود عضویت پیدا بکنه در جامعه ملل که عملا ببینه کنترل دست ایشونه. و حتما عزیزان استعداد دارید که در جنگ جهانی اول قدرت قاهره اون موقع آمریکا نبود، هرچند که آمریکا بالقوه در حال رشد بوده، اما بعداً در جنگ جهانی دوم بود که آمریکا با بکارگیری بمب اتمی در ژاپن و با بکارگیری وجودش و به برکت موقعیت جغرافیایی که آمریکا داشت، چون آمریکا در ورای اقیانوس اطلس بود و ترکش‌های جنگ جهانی دوم با آمریکا اصابت نمی‌کرد، برعکس انگلیس و فرانسه که تو دهن آلمان واقع شده بودند و از این حیث خیلی جنگ به اونها لطمه وارد کرده بود، این موقعیت ممتاز جغرافیایی آمریکا که از توانه جنگ مصون بوده آمریکا، در کنار اون فضای آرامی که آمریکا برای خودش در آزمایشگاه‌هاش و لابراتوارش برای پیدایش سلاح‌های خانمانسوز که آمریکا تشکیل داده بود و تأسیس کرد مثل بمب اتمی، اینها به تدریج و در عالم قوه به فعلیت رسان قوه قاهره آمریکا را،
و لذا میبینیم در جنگ جهانی دوم بعد از جنگ آمریکا مفتکر سازمان ملل، بخشی از بودجه سازمان ملل رو تامین میکنه و سازمان و ساختمان اصلی سازمان ملل در نیویورک واقع میشه و سازمان‌های تخصصی، بسیار سازمان تخصصی هم در واشنگتن قرار میگیره و آمریکا تا اونجایی حضور در یک سازمان جهانی رو دوست داره که بتونه منافع خودش رو حفظ بکنه. چون در جامعه ملل آمریکا به اون حد قدرت نرسیده بود که بتونه نقش ابتکاری رو در جامعه ملل داشته باشه، لذا عضویت جامعه ملل رو قبول نکرده بود. اما بعد از جنگ جهانی دوم چون قدرت آمریکا به اون حد رسید که توان خدهی به سازمان ملل متحد رو پیدا کرده بود، لذا بر اساس منافع خودش به بهانه آزادی خواهی و لزوم مشارکت بشر و لزوم سلطه‌طلبی آمده عضویت و بانی سازمان ملل متحد شد. این دلیل واقعی و حقیقی است که البته شاید در کتب ذکر نشه، در کتاب‌های حقوقی، ولی ما در یک تحلیل حزب‌اللهی و درست حسابی به این نتیجه می‌رسیم. به حال جامعه ملل از اول هم چراغش توتکور بود، به خاطر اینکه از یک سو آمریکا حضور نداشت، از سوی دیگه شوروی اخراج شد، از طرف دیگه قوای محور و متحدین نظیر اصلا که ژاپن و آلمان حتی بعدها و ایتالیا، اینها با بیمیلی کامل نسبت به جامعه ملل برخورد کردن. این بیمیلی ها موثر بوده و در نتیجه جامعه ملل نتونست یک تجربه موفقی رو داشته باشه. خب شورایش هم از کردیم به همین ترتیب بوده، اعضای دائمی داشت، اعضای غیر دائمیش بعدن تا 11 عضو افزایش پیدا کرده بودن، ولی اعضای دائمی شورا بعد از خروج و اخراج این کشورها فقط 2 تا کشور بیشتر عضو دائمی شورای جامعه ملل نبوده. و بالاخره رکن سومش دبیرخانه بوده که انتخاب دبیرکل با توصیه شورا و با رأی اکثریت مجمع عمومی جامعه ملل، همین شیوهی که الان در سازمان ملل هم هست که دبیرکل رو شورای امنیت توصیه میکنه اکثریت آرا، منتها جالب اینه که در اون اکثریت آرا حتما باید اعضای حق وتو نظر مساعدی روی یک دبیرکل داشته باشن، یعنی روی آقای پرزدوکویار که بعد از آقای تریگولی و بعد از هامرشولد و بعد از اوتانت و بعد از کورت والدهایم و الان ایشون آخرین دبیرکل سازمان ملل است، خاویر پرزدوکویار که تبعه کشور پرو هست و در سفری که بار اول داشت در ایران تعبیری داشت با آقای خامنه‌ای، گفت بله من، شما فکر نکنید من حافظ منافع قدرت هستم، من خودم از کشورهای جهان سوم هستم، من تبعه فرو هستم و درد شما رو حس می کنم. حالا چنین ادعایی این آقای خاویر داشت، ولی خب واقعا شما می بینید که عملا همین مذاکرات ژنو هم کاملا بیانگر این است که ایشان نقش رابط هست و مستقیما سیر مذاکرات رو بر اساس منویات 5 عضو دائمی شورای امنیت ایشون داره مذاکرات ژنو رو پیگیری میکنه. اعلان وقت اجلاس بعدی مذاکرات ژنو بین ما و عراق، اعلام دستور جلسه، کیفیت بحث، دقیقا از مواردی که فان انگلیس، فرانسه، چین، شوروی و آمریکا به آقای پرزدوکویار میگویند. حتی در مذاکرات من گاهی دقیق میشدم که بعضی جاها میشد که پرز مثلا میگفت که اینجا فرانسه موافق نیست و من اجازه بدید برم نظر ایشون رو هم جذب کنم. یعنی کاملا به علت تأخیر هم، تأخیر در مذاکرات ژنو، به اینکه 3 دوره گذشته و به هیچ نتیجه رسیده نشده، همین سنگ اندازی های قدرت های بزرگ و نمایندگی که پرزدوکویار و یا نماینده ابرقدرت ها که آقای یان الیاسون در این مذاکرات ژنو داشت. خب الکلام و یجوز الکلام، گاهی بحث ها ما را به بیراهه میبرد. به هر ترتیب از کنم به حضور شما که این از تشکیلات جامعه ملل، کارکنانی هم داشت و دبیر کل در رأس اداری جامعه ملل قرار داشت و در واقع چشم و گوش بقیه تشکیلات های اداری جامعه ملل بود. بنابرای ادله‌ای که ذکر شد، مخصوصا دلیل مهمتر و آن وقوع جنگ جهانی دوم و حتی قبل از جنگ جهانی دوم کارهایی که بعضی از اعضای دائمی جامعه ملل کرده بودن، یعنی برخلاف میثاق جامعه ملل ایتالیا به کشور اتیوپی یا حبشه حمله کرده بود قبل از جنگ جهانی دوم، این یک دهنکجی محکمی به میثاق جامعه ملل بوده. و بعد وقوع جنگ جهانی دوم باز توسط یک کشوری که عضو دائمی جامعه ملل بود یعنی آلمان دهنکجی محکمتری به جامعه ملل بود. با وقوع جنگ جهانی دوم عملا بی‌ارزگی جامعه ملل به اثبات رسید. ولذا محترمانه جامعه ملل جایگاه خودش رو که در ژنو بود تقدیم سازمان ملل متحد که جایگاهش در نیویورکه، دو کمیته، دو رکن فرعی هم سازمان ملل غیر این سه رکن اصلی یعنی مجمع عمومی و شورا و دبیرخانه، دو رکن فرعی هم داشت، یکیش همون دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری و یکی هم سازمان جامعه بین‌المللی کار که یکی به منظور فیصله اختلافات بین دولت ها و دیگری به منظور رفاه حال کارگران جهان. البته این هم یک الواقع توطئه کشورهای دنیای آزاد بوده، تأسیس سازمان بین‌المللی کار که الان هم یکی از سازمانهای وابسته به سازمان ملل متحد است و در اون نمایندگان کارفرمایان دنیا و نمایندگان کارگران دنیا عضویت دارن و اجلاسیه سالانه‌ای دارن. این الواقع به منظور به دست آوردن دل کارگرها بوده، نظیر همون شش فصل انقلاب شاه و ملت خودمون که یکی از فصولش سهیم شدن کارگران در سود کارخانجات بوده که این پاسخی به تلاش‌های حزب توده و عوامل چپ در کارخانه‌های ایران بوده و می‌خواستن یک دلداری به کارگران از این طریق بدهن. به هر حال این سازمان بین‌المللی کار هم در همون راستا بعد از انقلاب اکتبر شوروی به وجود اومده برای اینکه اعلام بکنن که ما حامی کارگران. خب بعد از جامعه ملل ما در هنگام وقوع جنگ جهانی دوم و مخصوصا هر چقدر جنگ یعنی از 1941 42 43 44 تا 45 تا 46 یه سری کنفرانس هایی به وجود اومده، مثل پیمان آتلانتیک بین روزولت و چرچیل در اقیانوس اطلس. اینها در این پیمان سران انگلیس و آمریکا پیمانی رو امضا کردن، بر اساس اون پیمان گفتن لازمه یک تأسیسات دائمی، یک تشکیلات دائمی به وجود بیاد. مرادشون از تشکیلات دائمی که به نحو کلی گفتن، البته چرچیل مایل بود به نحو مشخص در پیمان آتلانتیک ذکر بکنن که یک سازمان مثلا بین‌المللی باید به وجود بیاد، اما روزولت استدلالش این بود که افکار عمومی آمریکا فعلا پذیرای این نیست. ولی به هر حال این یک عاملی شده، مطرح شده، تأسیس ایجاد یک تشکیلاتی قوی‌تر از جامعه ملل بعد از انحلال تدریجی جامعه ملل. بعد از اون هم باز پیمان چهار جانبه مسکو بین چین، انگلیس، آمریکا و شوروی بوده. اینها مبناشون باز همینه که یه اساسنامه به وجود بیارن در کنفرانس مسکو تا در اون اساسنامه تشکیلات جدید رو که بعداً زیربنای سازمان ملل متحد شده اعلام می‌کنن. در کنفرانس های دیگری باز از قبیل کنفرانس دامبارتون اکس که یک هتل و یک اماراتی نزدیک واشنگتن در آمریکا، باز همین سران این چند کشور تصمیم میگیرن که بیان و منشور سازمان ملل رو تهیه بکنن. در کنفرانس یالتا که باز کنفرانسی است که بین سران آمریکا، شوروی و انگلیس به وجود میاد، روزولت و چرچیل و استالین اینها تصمیم میگیرن که باز مسئله سازمان ملل رو به وجود بیارن. منتها دو تا مناقشه در اینجا مطرح میشه، یکیش مسئله حق وتو که در کنفرانس یالتا بین سران مورد تصویب قرار میگیره و یکیش مسئله عضویت جمهوری اوکراین و بلوروسی. غیر از شوروی برادران استحضار دارید که شوروی مع الاسف بخواه علارغم اینکه یک دولت بیشتر نیست و ما یک کشور اتحاد جماهیر شوروی بیشتر نداریم، ولی در سازمان ملل دارای سه رأیه، چون جمهوری اوکراین و جمهوری بیلوروسی یا روسیه سفید و خود کشور شوروی، اینها سه تا رأی زورچپانه در سازمان ملل متحد دارن. و عجیب این که کشورهایی مثل خود آمریکا موافقت کردن با این مسئله. حالا من فکر میکنم تو یک ضربت سیاسی که حالا ما شاید ندونیم، اینها یه تفاهمی کردن، یه امتیازی دادن تا تونستن این امتیاز رو بگیرن، والا قوه قاهره کشورهای دنیای آزاد و سرمایه‌داری چه در گذشته و چه فی الحال در سازمان‌های بین‌المللی خیلی قوی‌تر از بلوک کمونیست و شرقه. البته اخیراً با تأسیس کنفرانس غیر متعهدها یک مقداری به گرایش عام غیر متعهدها به سمت دنیای شرق و اینکه شوروی تونسته از نظر ظاهری یک قیافه استعمار زدا مثلا به خودش بگیره و مخالف استعمار و طرفدار استقلال کشورها و در طول مذاکراتی که در شورای قیمومیت سازمان ملل و در جای مختلف بود، معمولا کشورهای اروپای شرقی موضع جانبدارانه نسبت به استقلال کشورهای جدید و تأسیس داشتن، مثلا کشورهایی که در آفریقا و در جای دیگه وجود آمدن، این خود به خود یک زمینه ای رو بعدم حرکتهایی که اینها داشتن از نهضت‌های آزادی بخش حمایت میکردن در آمریکای لاتین، در آمریکای مرکزی و در آفریقا و در جای دیگه، این خود به خود یک زمینه گرایشی رو در بین دولت‌های جدید و تأسیس نسبت به بلوک شرق به وجود آورده و یک مقداری اکثریت تمنی رو در راستای بلوک شرق سوق داده. اما واقع معنا این است که همچنان با 1100 بند تأسیسات بین المللی ارتباطشون با دنیای غرب و دنیای سرمایه‌داری و آزاد بیشتر از دنیای کمونیسم و بلوک شرق. در حال این که حالا شوروی تونسته چنین کاری بکنه، در کنفرانس یالتا به تصویب رسید که شوروی سه رأی داشته باشه. رئیس جمهور آمریکا گفت ما میدونیم که این برخلافه، ولی ما آلمان آمدیم این امتیاز رو به شوروی دادیم. به حضور مبارک شما عرض بشه که بعد از کنفرانس یالتا دیگه ما شاهد کنفرانس سان فرانسیسکو هستیم. کنفرانس سان فرانسیسکو متشکل از 50 کشور که البته بعداً لهستان هم بنا شده عضو بشه، اگر با لهستان حساب کنیم به عنوان 51 کشور در سان فرانسیسکو آمریکا اینها دعوت شدن، دولت‌ها ایران هم عضویت داشت. و در اون کنفرانس سان فرانسیسکو منشور ملل متحد رو تصویب کردن و مصوبات قبلی که در کنفرانس‌های مسکو، در کنفرانس تهران و در همین زمینه و در کنفرانس دامباتون اکس و در کنفرانس یالتا بین قدرت‌های بزرگ اون روز به تصویب رسیده بود، این مصوبات در کنفرانس سان فرانسیسکو هم به تصویب کشورهای من می‌بینم بعضی از برادران در عالم چرتولوژی هستند. دلیلش رو هم نمی‌دانم. معمولا این که می‌گفتن سالن این آمفی‌تئاتر سرده، تا اونجایی که ما به تجربه برامون حاصل شد خواب برای محیط گرمه نه برای محیط سرد. بحث سازمان‌های بین‌المللی هم درسته که یخه، ولی نه به اون یخی که خواب‌آور باشه. از تقدیر نمی‌دونم آیون برای چی به صلوات چرت شکن نهانات بفرمایید. بله خب یه صلوات غیر نعشه‌ای نهانات بفرمایید. فکر نمی کنم خیلی فرقی با صلوات اول داره. سومی رو جدی حزب اللهی مرحبا بفهم. با این تمهیدات و مقدمات سازمان ملل متحد با انتخاب رنگ آبی و آرم زیبا در نیویورک مستقر شده. طبعا انتظار می رفت که همه چیز سازمان ملل در اختیار قدرت‌های بزرگ باشد. چرا؟ چون سازمان ملل بعد از جنگ جهانی دوم و در شرایطی تأسیس شد که دولت‌های فاتح پیشگام بودند، یعنی نیروهای متفقین، دولت‌های متفقین. و عجیب این که برای تثبیت قدرت خودشون قرار گذاشته بودند یکی از شرایط عضویت در سازمان ملل، گذشته از اون که اون کشور بایستی مستقل باشه، به عنوان دولت باشه، اعلان جنگ به دولت‌های متحدین هم داده باشه. یعنی حسابی باید در خدمت خط و خطوط متفقین باشه. و چون ایران در اواخر جنگ جهانی دوم اعلان جنگ داده بود به آلمان ها به نفع قوای متحدین، لذا ایران رو به عنوان عضو سازمان ملل پذیرا شد. پس کاملا سازمان ملل متحد تشکیلاتی که بعد از جنگ جهانی دوم به ابتکار دولت‌های فاتح به منظور تقسیم بیشتر منافع و حفظ منافعشون به وجود آمد. و شرط وجودی عضویت در سازمان ملل، یکی از شرایطشون اعلان جنگ نسبت به قوای محور یا نیروهای متحدین در جنگ جهانی دوم. برای همین اساس فرهنگ حاکم بر سازمان ملل، حتی زبان هم زبانهای استعماری بود. 5 زبان زبان رسمی است در سازمان ملل متحد. انگلیسی که البته خودش خب هم آمریکایی‌ها انگلیسی صحبت می‌کنن هم انگلیسی‌ها، انگلیسی، فرانسوی، روسی، چینی، اسپانولی. اسپانیا یک کشور استعمارگر، 25 کشور، بیش از 25 کشور اکثر در آمریکای لاتین به زبان اسپانولی صحبت می‌کنند. الان پنجمین زبان رسمی دنیا. ببینید مبنا هم همین شده، یعنی حتی زبانشون شده. سازمان ملل متحد مثل جامعه ملل متحد همچنان دارای ارکان اصلی و دارای ارکان فرعی. رکن اصلی سازمان ملل اولش مجمع عمومی. مجمع عمومی متشکل از 158 کشور عضو سازمان ملل متحد است. اینا عضویت دارن. اما اینجا هر کشوری میتونه 5 عضو رسمی داشته باشه در مجمع عمومی، 5 عضو اصلی داشته باشه و 5 عضو علل بدل داشته باشه. مجموعه 10 عضو در هنگام ارائه رأی نسبت به مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل فقط دارای 1 رأی هستند و 1 رأی به حساب میاد. در مجمع عمومی همه دولت ها عضوند. اینها سالانه اجلاس دارن، معمولا سالی 3 ماه اجلاسیه عادی داره. اساس دستور جلسات و صورت جلسات، دستور جلسه های اجلاسیه ها معمولا اون چیزایی است که شورای امنیت یا دبیر کل از طریق دبیر کل پیشنهاد میشه. یعنی دبیر کل در آغاز هر مجمع عمومی و در گشایش مجمع عمومی یک نطقی داره و یک گزارشی تقدیم مجمع عمومی میکنه. این گزارش حاوی مسائل مهم جهان، تحولات جهانی در ظرف 1 سال و جهتگیری کلی خود سازمان ملل متحد و راجع به خود سازمان ملل. ضمناً مجمع عمومی یک رئیس داره. رئیس فعلی مجمع عمومی از آلمان شرقی است و رئیس مجمع عمومی با رأی مخفی و با اکثریت نسبی مجموعه هیئت‌های نمایندگی کشورها به وجود میاد. در مجمع عمومی اینها مسائلی که شورای امنیت ارجاع میده به مجمع عمومی که راجع به صلح و امنیت بین‌المللی میتونن رسیدگی بکنن، و همچنین راجع به تشکیلات خود سازمان ملل از قبیل پذیرش یک عضو جدید. البته یک سری از مسئولیت‌های مجمع عمومی با شورای امنیت مشترکه، با همدیگه کار رو انجام میدن و معمولا شورای امنیت توصیه میکنه و مجمع عمومی تصویب میکنه. مثلا انتخاب دبیر کل، شورای امنیت توصیه میکنه، مجمع عمومی تصویب میکنه. انتخاب اصلا به حضور شما که قبول پذیرش جدید، یک کشور جدید میخواد ملحق بشه. البته راجع به الحاق کشورهای جدید بحث و مناقشات حقوقی و سیاسی زیادی به وجود اومده. کشور کوچیک مثل سن مارینو فقط 20,000 جمعیت داره. جزایر دیگر تازه به استقلال رسیده ای ما داریم باز به عنوان یک کشور، مثلا جمهوری مالدیو که اینها هم باز همشون اکثرشون از 5,000 جمعیت کمتره. مدت ها بحث بود که آیا اینا باید عضو مجمع عمومی و عضو سازمان بشن یا نشن. ایده ای استدلال می آوردن بالاخره اینا کشورن، درستی که خیلی کوچکند و جوجند ولی بالاخره سری دارند و کشوری هستند. ایده دیگه گفتن بابا آخه فقط کشور بودن و حاکمیت کشورها رو ما قبول داریم، ولی بالاخره اینها باید یه سری شروطی رو بپذیرن، از جمله هر عضو باید حق سهم بپردازه به سازمان ملل بر اساس مصوبه مجمع عمومی. و چجوری میشه یه عضو اصلا به حضور شما که چجوری میتونه بیاد حق سهم بپردازه؟ این مسئله مطرح شده بود و خب این خودش یک عاملی شده بود برای اینکه عده موافق و مخالف مجموعا به این نتیجه رسیدن که بابا این کشورها حق دارن که بیان به عنوان عضو بشن و عضو سازمان ملل. چون وقت کم، ساعت ده، البته من مایل بودم یه بحثی رو بین دوستان بیندازم و دوستان همینجا صحبت کنن، اگر هم رسیدیم یک ربع آخر رو همین کارو میکنیم به سوالی و بعد دوستان جواب بدن، ولی من باید خیلی سریع بگذرم چون بحث ها خیلی زیاده، سعی میکنم مسائل رو در جزوه بیارم و یک کتاب خوبی معرفی میکنم در همین زمینه البته آخر جلسه. از کنم موضوع شما که مجمع عمومی رکن اوله و بعد از مجمع عمومی ما شورای امنیت رو داریم. شورای امنیت همه دوستان میدونید از 15 عضو تشکیل شده، 10 عضوشون غیر دائمی هم، یعنی دو سال به دو سال عوض میشن و اعضای در جامعه ملل 3 سال به 3 سال اعضای غیر دائمی عوض میشدن، منتها در سازمان ملل از 2 سال موعدشون و بعد از انقضای مدت هم بلافاصله نمیتونن به عنوان مجددا عضو غیر دائمه شورای امنیت بشن. 5 عضوشون که صاحبان حق وتو هستن اینا اعضای دائمی هستن. اعضای غیر دائمی بر اساس 2 ضابطه تعیین میشن توسط مجمع عمومی. یک ضابطه جغرافیاییه، یعنی معمولا در آمریکای لاتین مثلا 2 کشور، در آسیا و آفریقا 5 کشور، در اروپای شرقی 1 کشور، در بقیه کشورها هم 2 کشور، معمولا به این سبب تقسیم جغرافیایی اینا اعضای غیر دائمی شورای امنیت هستند که هر 2 سال به 2 سال انتخاب میشن. و ضابطه دوم که این ضابطه غلط اندازیه با اون این که ببینن کدوم کشور بیشتر در راستای اهداف سازمان ملل تلاش کرده، کدوم کشور بیشتر مشارکت داشت در امر صلح بین المللی، این ضابطه دوم برای تعیین اعضای غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل. مجموعا اینا میشن 15 رأی. در مسائلی که بیشتر مربوط به تشکیلات سازمان ملل، خود سازمان ملل، جنبه اجرایی و کاری و به نوعی متصل به سازمان ملل، معمولا خب اعضای دائمی دارای حق وتو نیستن، یعنی مصوبات تصویب میشه و ملاک تصویب هم اکثریت به اضافه اکثریت و 9 نفر بایستی از 15 نفر رأی موافق بدن که در این 9 نفر نیازی به وتو نیست، یعنی نمیتونن کشورهای اعضای دائمی وتو بکنن. این 9 نفر اعم از دائمی یا غیر دائمی همین که به وجود اومده تصمیم گرفته میشه. اما پاره ای از مصوبات مهم شورای امنیت که مربوط به امور تشکیلاتی و اجرایی سازمان ملل نیست، بلکه مربوط به صلح بین المللیه، بلکه مربوط به طرق پیشگیری از جنگ، یا مربوط به بکارگیری اعمال قوه قهریه در صورت به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی، شورای امنیت میتونه شخصا یا مجمع عمومی ارائه بده به شورای امنیت یا دیوان بین المللی دادگستری به شورای امنیت بگه که اینجا باید قوه نظامی به کار گرفته بشه و شورای امنیت حق داره که با اعمال قوه قهریه از هر امری که صلح و امنیت بین المللی رو به خطر میندازه جلوگیری کنه. البته این یک بهانه مستمسکی است برای قدرت‌های بزرگ که هرگاه بتونن مداخله بکنن و به این بهانه ها مداخلات نظامی داشته باشن. مسئله بسیار مهم که خواستم مطرح بشه، من راجع به این حالا صحبت نمی کنم، دوستان نظرشون بگن، یا حالا اینو صحبت می کنم یه سوال دیگه این مطرح می کنم، مسئله حق وتو. این مسئله خب واقعا مورد بحث، آیا حق وتو باید باشه نباید باشه، آیا منافاتی با تساوی حاکمیت دولت ها نداره. در کنفرانس سان فرانسیسکو که قبل از تأسیس سازمان ملل به وجود آمده بود و مبنای تأسیس این سازمان بود، بحث زیادی بین کشورها با قدرت‌های بزرگ بر سر حق وتو شده، ولی نهایتاً کشورهای بزرگ حرف خودشون رو به کرسی نشوندن و جزء منشور ملل متحد حق وتو شد. کشورهای بزرگ استدلال دارن برای خودشون، توجیه میکنن مسئله حق وتو رو، میگن ما سازمان‌های بین‌المللی، تأسیسات بین المللی حقوق بین المللی اگر نمودی از واقعیات نداشته باشه ارزشی نداره. ما حرفی نداریم، شما رو ما هم به تو ندید. مگه شما شوروی رو اخراج نکردید از جامعه ملل؟ مگه ندیدید که ایتالیا و آلمان پاشون رو کنار کشیدن، آمریکا و عضویت جامعه، دیدید چی روی جامعه ملل کله پا شده تا 7 عضو هم بیشتر نتونست بگیره؟ شما بیاید با واقعیات روبرو باشید. واقعیت جهان اقتضا میکنه که این چند قدرت هستن که حاکمن در دنیا. اینها با هزارون عوامل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و رشته های متعدد خط میدن به دنیا و دنیا تو کف قدرتشونه. خب میگن شما اگه این حق رو از ما بگیرید، رئیس جمهور وقت آمریکا گفته بود اگر من حق به تو نداشته باشم یک لحظه در سازمان ملل نمیمونم. کشورهای بزرگ اینجوری میگن، میگن اگه ما نداشته باشیم ما نمیمونیم. اون وقت ما نمونیم، شما هزار تا قطعنامه تصویب بکنید، اگه اراده ما نباشه میتونید کاری از پیش ببرید؟ فعلا در این جو موجود جهان شما این کشوراتون اکثرا لشکر سیایی هم تازه به استقلال رسیدن، خیلی از اینا یه دم که از قدیم استقلال داشتن اینا تحت نفوذ ما بودن. این استقلال اونها، میگن ما حرفی نداریم، ولی اگه تأسیسات بین المللی ملهم از واقعیات موجوده در جهان نباشه شکست میخوره. تجربه های قبلی هم همین رو نشون داده. اما واقعا این شاید از یک جهت حرف درستی باشه، ولی بحث اینه که آیا سرنوشت و تقدیر اینه که این قدرت ها همینجور قادر باشن؟ چه بسیار عزیزی که خدا ذلیل کرد، چه بسیار ذلیل رو که خدا عزیز کرد، تجربه تاریخ به ما نشون میده. چه بسیار مظلومانی که به نوایی رسیدن. بله، اگر ما بتونیم در سایه تبلیغات فرهنگی، حضور مستمر در مجامع بین المللی از طریق جمع علمای حقوق در کشورهای اسلامی، از طریق ارائه تئوری‌های اسلامی که این کار طلبه‌های ما بشینن دیدگاه‌های اسلام رو راجع به اصول و ضوابط بین‌الملل مستند با روایات و آیات و واقعیات تاریخ اسلام در بیارن و به عنوان تئوری جهانی به انواع زبان‌ها بنویسن و به عنوان کتب زمینه‌ها نظرهای اسلام رو در زمینه روابط بین‌الملل در سطح دنیا ارائه بکنن. بله، اگر ما بتونیم این چنین موفقیتی داشته باشیم، نظم حاکم موجود در جهان رو بشکنیم، اون وقت میتونیم با صدای بلند بگیم که حق به تو نباید باشه. البته نمیخوام بگم طرح این مسئله که آقای خامنه‌ای در سخنرانیشون فرمودن حق به تو و عضویت دائمی یک قانون ظالمانه، از طرح این قضیه یک چیز بیخودیه. نه، بسیار چیز جالبی، باید اینا طرح بشه. یکی از راهاش همین طرح این مسائله. ولی از ما اینه که واقعیت قضیه اینه که جا افتادن این مسئله به اینه که نظمه یا تا با هم بسازیم، حافظ میگه و بنیادش براندازیم، بنیاد نظم حاکم بر جهان رو بایستی ما براندازیم تا بعد بتونیم برای این دنیا یک تئوری مطلوب‌تری رو ارائه بدیم. به حال این حد به تو فقط یک مسئله بعدها قطعنامه اتحاد برای صلح به وجود اومده که مسئله وتو رو به مقدار بسیار زیادی حل کرد و اون جای خوشبختی بود و پیشنهادم ظاهرا از قبل شوروی بود. پیشنهاد این بود اگر آمد بود در یک زمینه اعضای حق وتو دار و اعضای دائمی شورای امنیت با وتوهای مختلف خودشون دارند یک نظم و یک صلح بین المللی به خطر می اندازند و مثلا در قبال همین جنگ عرب و اسرائیل، جنگی که به علیه مصر توسط انگلیس، اسرائیل و آمریکا صورت گرفته بود، اونجا هی قطعنامه برای ایجاد صلح میخواست تصویب بشه و انگلیس و آمریکا وتو میکردن. شوروی دید بد چیزیه، این که نمیشه، از اون طرف وتو، از اون طرف هم به مخاطر افتادن نظم و امنیت جهانی. یه تصمیمی گرفتن، این قطعنامه مورد تصویب هم واقع شده و اون این که اگر یه چنین حالتی پیش بیاد، قضیه با اکثریت نسبی یا با پیشنهاد دبیر کل یا حتی خود اعضای دائمی شورای امنیت بدون حق وتو در مرحله قبل، اینا میتونن قضیه رو در مجمع عمومی طرح بکنن. اون وقت رأی مجمع عمومی مقدمه ولو بر رأی صاحبان حق وتو. این البته خوب بود، کاملا مثبتی بود، یک مقداری از قدرت قاهره وتو کاسته. به اون اینکه قضیه رو در مواردی که وتوی متعدد منجر به مخاطره امنیت بین المللی میشه ارجاع میدن به مجمع عمومی سازمان ملل. خب مجمع عمومی دیگه اونجا حق وتو نیست، متشکل از همه کشورها هستند، هر چند که اونجا هم بامبازیه مجمع عمومی یه سری صندلی ها باید کنار هم دیگه باشه، اروپای شرقی خونشون به هم میخوره، به مثبت به منفی، آی مثبت آمریکا و فلان آف اینا همه، و اصلا اینا خودشون هم صندلی ها باید کنار هم دیگه باشه. این هم واقعیت داره، تا با قدرت های بزرگ نخوان چیزی تسلیم نمیشه. ولی خب این به حال یه گام خوبی بود که یک مقداری قضیه مخدوش میشه. درست شدن. خب بله، البته باز این حق و شماست، چون مرحله تشخیص مخاطره، البته این فقط در دست نه شورای امنیت نیست، اصلا دبیر کل هم میتونه ارائه بده، دیوان بین المللی دادگستری هم میتونه بخواد. خب اعضای غیر دائمی شورای امنیت هم میتونه بخواد، یعنی اعضای غیر دائمی هم اگه 9 رأی بگن آقا بلو اعضای دائمی همه مخالف باشن، معمولا اینجوری نیست، چون اینا تضاد منافع دارن و یکی موافقه معمولا یکی مخالفه، معمولا اینجوریه. حالا به هر حال اعضای غیر دائمی هم میتونن بخوان و تشخیص بدن و بگن آقا این منطقه. بله البته در محل مصداق باز مجموعه عرض کردم این نظم جهانی همین طوره که میتونه. خب من سریع عرض بکنم و بقیه مساله. شورای قیمومت هست، شورای قیمومت 11 منطقه‌ای که تحت قیمومت بود، شورای قیمومت آقا میگه ای کشور ضعیف، ای کتل سبیل که مرفوع القلم هستی، تو زیر نظر یک قدرت بزرگ از اون که تحت قیمومیتی، اون آمریکا قیم توه و من فقط نظارت دارم که آمریکا مثلا بیجا کتکت نزنه، به قضا بده به موقع. شورای قیمومت که رکن بعدی سازمان ملل همچه کاری میکنه، الحمدلله الان از بین 11 منطقه‌ای که شورای قیمومت اونجا حضور داشت، 9 منطقه از قیمومت خارج شدن، فقط 2 منطقه مونده در زیر این پهنه آسمان، یکی جزایر آرامه که تحت قیمومت آمریکا هنوز باقی مونده، یکی جزیره گینه نوئه که تحت قیمومت استرالیا باقی مونده، کل بقیه از قیمومت خارج شدن. این عملا دل معطله، بایستی کم کم جمع کاسه گذارش رو جمع بکنه. و اصلا که یک شورای دیگه، شورای اقتصادی و اجتماعیه. شورای اقتصادی و اجتماعی در واقع رابط سازمان ملل با اون کمیته های تخصصیه، اهدافش بیشتر در زمینه های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی است و نقش رابط و هماهنگ کننده رو داره و همچنین تصویب بودجه ها معمولا از طریق این شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل. یکیش خود دیوان بین المللی دادگستریه که یکی از ارکان اصلی سازمان ملل، 15 تا قاضی داره، از کنم به حضور شما که ظاهرا 15 تا قاضی داره و اینها هم از کشورهای مختلفی هستن، قضات در اونجا خارج از تبعیت بایستی خودشون رو متعلق به جامعه جهانی بدونن و عرض کنم به حضور شما که از شخصیت های برجسته حقوق هستن. مقر دیوان بین المللی دادگستری در لاهه هست. شکل اجرای شکایت اینی که اگه دو دولت توافق بکنن بر اساس توافق یا عهدنامه های قبلی میتونن شکایت رو به دیوان بین المللی دادگستری بزنن. دیوان بین المللی دادگستری بر اساس روی حقوق بین الملل و قواعد موجود به حل و فصل دعاوی میپردازه. معمولا تا به اینجا مصوبات دیوان بین المللی دادگستری مورد تایید طرفین دعوا قرار گرفت و ما کمتر موردی داشتیم که حکم دیوان نقض بشه. اما اگر نقض شده، این حق رو دیوان داره که شورای امنیت رو به عنوان ارباب بزرگ در جریان قرار بده که میگه ببینید اینا این کشورها اجرا نمیکنن امر منو، و شورای امنیت با عواملی که در دست داره میتونه از طرق مختلف اون کشورها رو ملزم بکنه که مصوبات و احکام قضایی دیوان بین المللی دادگستری رو ارجاع بکنن. و بالاخره آخریش دبیرخانه است. این دبیرخانه متشکل از یک آقای دبیر کل. دبیر کل اولا بزرگترین مقام اداری سازمان ملل، رئیس کارکنان دبیرخانه است. کارکنان دبیرخانه هم باید که تعهد بدن که قطع نظر از طبعه هر کشوری هستن متعلق به خود سازمان ملل باشن یعنی یک انترنسیونالیزم باشن و متعلق به جامعه جهانی باشن. شرایطی داره که کسی کارمند دبیرخانه سازمان ملل بشه و دبیر کل هم همینجور در رأس اینا. دبیر کل از نظر سیاسی یک اختیارات گسترده‌ای داره، میتونه هر بار که حس بکنه صلح و امنیت بین المللی داره به خطر میفته به شورای امنیت بگه، کشورهای دیگر رو در جریان قرار بده. دبیر کل وظیفه ثبت و انتشار قراردادهای بین المللی دوره دبیرخانه و در نتیجه با نظارت با یعنی با هدایت اصلی خود دبیر کل. دبیر کل باید سالانه در اجلاسیه مجمع عمومی یک گزارشی ارائه بده از عملکرد سازمان، از عملکرد جهان، مناطق بحرانی رو. سازمان ملل تا به حال در بعضی از مناقشات موفقیت نسبی داشت، یکیش در جریان کنگو بود، یکی در تأسیس کشور مستقل قبرس بود که نیروهای سازمان ملل حافظ صلح در اونجا حضور داشتن، و یکیش در زمینه مسئله اسرائیل و فلسطین بوده که قطعنامه 242 رو که مع الاسف مورد تایید شورای ملی فلسطین فریروز در الجزایر قرار گرفته بوده که بر اساس شورای این قطعنامه حق تضمین حق آوارگان فلسطینی، تضمین تمامیت ارضی کشورها که از جمله به طور ضمنی به رسمیت شناختن اسرائیل و همچنین رفع اشغال اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی که مرادشون از سرزمین‌های اشغالی همین نوار غزه و کرانه غربی رود اردن و این منطقه است. در صورتی که امروز صبح وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور یک بیانیه‌ای گفت که موضع‌گیری کرد فقط سوریه بود که قاطع در مقابل مصوبه شورای ملی فلسطین و پذیرش قطعنامه ظالمانه 242 واستادن. لیبی خیلی کمرنگ من فکر میکنم آقای قذافی از تو بپذیره، یعنی به رسمیت بشناسه این کشور فلسطین جدید رو. سازمان جهاد اسلامی فلسطین مخالفت کرد، سازمان الفتح به رهبری ابو موسی که مقرش در و نجات ملی فلسطین و بعد از سازمان ها مخالفت کردن با این اجلاسیه شورای ملی فلسطین. و از کنم بروزه شما که جمهوری اسلامی ایران هم که آقای مهندس موسوی دیروز در جلسه دولت و دیشب دایران وزارت خارجه با صدور بیانیه این مخالفت خودش رو اعلام کرده. به هر حال این مسئله دیگه، یعنی این هم که حالا سازمان ملل حل کرده چیزی شبیه به 22 سازمان ملل که اسرائیل به رسمیت شناخته بشه و رسمیتش زیستمیری رد بشه اون تبدیلین های. و یکیش هم مخصوصا این اخیراً سازمان ملل فعال شده، دلیل فعالیتش همون بحثی بود که من پیروز عرض کردم، چون قدرت های بزرگ در فکر این برآمدن که مناقشات بین المللی حل بشه و راه حل مناقشه رو هم در سایه این دیدن که بتونن به نوعی بین کشورها تفاهم ایجاب بکنن. از جمله شما شاهد بودید که جدیدترین مصوبه در سازمان ملل همین مسئله حل مناقشه در آفریقای جنوبی و ارائه استقلال نسبی به نامبیا و تفاهم بین آنگولا، آفریقای جنوبی، آمریکا و نامبیا بوده و مسائل دیگری که در حال حل شدن هست. الان در سازمان ملل مسئله خمرهای سرخ در کمپوچیا، مسئله هر کنم بزرگ شما که جنگ ایران ایران و مسائل دیگه که حل شده و در حال حل شدن. این ابزاری سازمان ملل برای حل این مناقشه. البته من فکر میکنم اولا عرض بکنم که ارجای به دیوان خیلی کم بوده، یعنی اون انتظاری که میرفت از بد به تأسیس دیوان در لایه خیلی کم مواردی بود که حل فصل دعاوی به دیوان ارجا میشد. ولی معمولا نمیشه گفت که تمام مصوباتشون مثلا در جهت منافع قدرت هست. منطقه قدرت های بزرگ قبل از مرحله دیوان ارجای به دیوان عواملی دارن که اون عوامل باعثه که حق به جانب اونها میشه. مثلا بین ما و آمریکا بیانیه الجزایر به وجود اومد بعد از مسئله گروگانگیری لانجان شد. ما بر حسب بیانیه الجزایر بنا شده که ارجاع بدیم دعاویمون رو به دیوان بین المللی لاحق. این ارجاع به بین المللی لایه بر اساس چی بود؟ بیانیه الجزایر. اینها در مرحله بیانیه وقتی که به نحو زیرکانه این اصل رو گنجوندن که شرکت های خصوصی آمریکایی میتونن علیه جمهوری اسلامی ایران اقامه دعوی در دیوان لایحه بکنن، ولی بالعکس جمهوری اسلامی ایران علیه شرکت های خصوصی آمریکایی نمیتونه در دیوان بین المللی لایحه. ببینید این خود بیانیه است. خب این میره تو دست دیوان. آمریکا 1 میلیارد و 1 میلیون و خوردی مثلا، الان من نمیدونم دقیقاً چقدر بوده، دقیقاً نمیدونم، مثلا دارم عرض می‌کنم، یعنی دو برابر تقریباً اینجوری بود، آمار دقیقش رو نمیدونم، از ما طلب داره الها، ما نصفش طلب داریم از آمریکا. چی بوده؟ ما حقوق‌دان‌های برجسته ضحاک رو نداشتیم که تو انگام بیانیه الجزایر بتونن از پس حقوق‌دان‌های آمریکایی برن. اونا همه الان مذاکرات ژنو اینجوریه. یه فردیه احتمالاً اسمش غیثه، عراق آورده که این فرد خیلی قویه و کشورهای قوی میگن اگه این فرد و عراق داره تو مذاکرات ژنو، سر ایران کلا میره تو مذاکرات ژنو. اون وقت این آقای غیث گفته بود که یه حقوقدانی ما داشتیم در ایران که بعد انقلاب فرار کرده و اینا، و یکی از مغزای متفکر قرارداد 1975 الجزایر بود که قضیه رو به نفع ایران تموم کرد. او حالا مثلا مخالف و رفته خارج و در اصلا درباری بود، یعنی درباری که وابسته به دربار. این اول زنگ گفته بود اگه اون بیا ما دستمون تو حنا میمونه، اگه اون نیاد ما میبریم. حالا راستن صحبت کردم و از قرار معلوم بسید اون بیاد. اگه اون بود بیاد اینجوریه، اونا نگر، اونا کارکشته هست، اصلا حقوق بینومن ما خودشونه، اصلا این قواعد بینومن ما الان ضعیفی نمازه، حقوق بینومن ما بوشک متخصص نداریم، وکلای ما اینا، اونا عامل دیگه دارن. حالا ولو دایران دیوان بینومنی لها غیافه مظلومانه اصلا بیاد در خدمت ما باشه، اون وکلای که آمریکا دارن، قدرت های بزرگ دارن اونها. عرصه نمیخوام جا برای گنده بکنم که تو باور خود ما هم بیاد اینا خیلی ابرقدرتن، نه این باور شرکالوده، الله اکبر من آمریکا و شوروی و واقعا اینجوریه. منطقه خب ما نداشتن نظام استعماری اینجوری بوده، ما باید تلاش بکنیم تا انشالله. اون عوامل هست که اینا قشنگ با یه قیافه خیلی فوق الکراواتی ترتمیز، این چشابی های مبور با در یه قیافه انسانی اینا با ما برخورد میکنن، ولی آبیه خانه منزیات خودشون رو پیشون دارن. بفرمایید. ببخشید ببینید آیه، از این کشورها ملت ها که شما میفرمایید تنقسم و الی قسمین، یا ملت وابسته به آمریکا نفوذ اون معمولا تعارف نداره، یا شوروی هست معمولا اینجوریه، البته امور نسبیه، بعضی هم واقعا بعضی جاها به نفع ملت ها تقیم میشه، این هم قبول دارم، ها منتظر بکنم در مجموعی بله. اگه میخواید بگید اقویت ها یعنی اینی که معمولا به ضرر این ملت باشه به نفع اون ملت، که اون طرف هم به دو تلافی میاره، یعنی دو تا چهار تا به در میشن، معمولا نهایت قضیه برخورد میکنه که بالاخره به اربابان ملت برنده. بله اما حالا عرض میکنم در خصوص مشخص تحریم تسلیحاتی ایران، من باید عرض بکنم که این یک جنگ زرگری بود. این اصلا شما نپذیرید که مثلا حالا آمریکا مایل ما رو تحریم بکنه بعد شوروی مایل نیست. آمریکا و شوروی استراتژی اینو تو مخیله ما باشه، و بنده اعتقاد جدی دارم و اگر کسی مخالف اینه خب محترمه، ولی من مخالفم. آمریکا و شوروی در اصل تحمیل جنگ با اون زمینه‌هایی که به وجود آوردن و در این جنگ و هم الان در اصل براندازی نظام و مخالفت در جنگ برد، در اصل مخالفت نظام واقعا اشتراک نظر دارند. الان هم همینجوریه. اون مسئله تحریم تسلیحاتی یه بهانه بود، خودشون یه سری مناقشات داشتن اینو بهانه کرده بودن. مثلا چی؟ آمریکا مخالف بودن، آمریکا میاد تو ماجرای تبت مداخله میکنه به بهانه اینکه بله چین نمیدونم مخالف تحریم سیاسی ها، همزمان مطرح میکنن. این نه، اصل جنگ و الان هم رو مذاکرات ژنو همون جمله که آقای هاشمی رفسنجانی اخیرا به معاون وزیر خارجه شوروی گفت، گفت عراق وابسته تر از اونه که بتونه اینقدر مذاکرات ژنو سنگ اندازی بکنه. ما میدونیم، یعنی مفهومش اینه، ما میدونیم شما هستید که دارید این کارا رو میکنید، هم تو هم آمریکا. شما هم رو اصل براندازی نظام جمهوری اسلامی برای همیشه اشتراک نظر دارید، یعنی کسی این شک تو ذهنش نیاد. فقط این که سناریوهای مختلفی رو در حال اجرا هستید، هی مثلا کارشناسان شما نظراتی به شما میدن اینجوری میشه نظام رو برانداخت، روش کار میکنید، تجربه میکنید. آمریکا و شوروی نسبتشون به ما یعنی نسبت آزمایش سناریوهای مختلف براندازی نظام جمهوری اسلامی را. در بعضی از مقاطع من فرمایش شما رو قبول دارم به نفع میشه، اما کتاب همینطوریه و به نفع میشه. خب عرض کنم که این کتابی از انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، حقوق سازمان های بین المللی، نوشته آقای دکتر جعفر نیاکی. کتاب خوبی واقعا، راجع به همه اکثر سازمان های بین المللی دولتی بحث کرده و مفصل اینا رو تبیین کرده. اگه دانشگاه شهید بهشتی بغل اوین است یا دانشگاه ملی تشریف بردید، میتونی از فروشگاهش بگیرید یا دوستان آشنا اونجا دارید. حقوق سازمان های بین المللی، آقای دکتر جعفر نیاکی. آقا بله، البته ایشون هم حالا اعتقاد ما اینه که من رو این قضیه خیلی کار نکردم تا بتونم یه جواب درست متایی به شما بدم. سوال جالبی، چرا کورت والدهایم که 5 سال دبیر کل سازمان ملل بوده، اسرائیلی ها تبانیش رو با آلمان در مبارزه علیه صهیونیسم علم نکرده بودن، ولی حالا که رئیس جمهور اتریش شده، کورت والدهایم اومدن این مسئله رو دارن مطرح میکنن و آمریکا اومده مثلا ویزاشو به عنوان یک شهروند خصوصی سفرش به آمریکا لغو کرد. فقط یه نکته، من اعتقادم اینه که شاید اینها مثلا احتمالاً اون موقع یا نفوذ اسرائیل خیلی به این حد قوی نبود یا متوجه نشدن، و دلیلش اینه که معمولا
نخواندم زنم متلقه بشدم، عامه میگویند که اگر نخواند مخالفت کردین حلفش را زنش متلقه می شود، عبدش آزاد می شود. خود امام علیه السلام فرمود است اینجا جای مؤاخذه نیست، جای مؤاخذه نیست، حکم وضعی دارد، یعنی متلقه می شود زنش، اموالش صدقه می شود. توجه کردید، پس در ما نهلفی هیچه هست، در ما نهلفی شارک امام فرموده است این حلف اثری ندارد، این تا به جهت رعایت تقیه فرموده است، چون که جد ما رسول الله فرموده است رفع نعمت مستکر و علیه، باید جد ما که رفع نعمت مستکر و علیه بوده گفته است، مفادش این بوده باشد که این طلاق اگر لولا الاکراه صحیح بود به اکراه برداشته می شود، تا استدلال الزامی بوده باشد. این شاهد بر این است که مراد از این رفع زمین لاسال از خصوص معاقضه مراد نیست. چه فرمودید؟ شیخ نا چرا اینجور کم لطفی می کنید؟ مرا هم آزرده خاطر می کنید؟ این حرف ها میگه مقدر مؤاخذه است، یعنی این حدیث را فقط مؤاخذه را برمی دارد. من خیال کردم شما می فرمایید که مقدر مطلق مؤاخذه است، اهم از مؤاخذه دنیوی و اخروی، این محتمل است در کلام شه که مؤاخذه را برمی دارد، یعنی احکام جزایی هم برداشته می شه. اگر این را می گفتی خوشحال می شدم که محتمل است در عبارت شیخ مراد این بوده باشد، نه خصوص مؤاخذه اخروی. و اما اونجاهایی که صحبت مؤاخذه نیست، مثل امضاء طلاق و امضاء البیع، لازمه اش این است که اونها را شامل نشود. بدون جهت چون که همین زور است، پس علی هذا حدیث رفع میگیرد بر رفعی می کند آثار را، چه اون آثار از قبیل معاخذه باشد که به توصیت رفع می شود، چون که در کفای اون روز بیان کردی چیزا به احتیاط برداشته می شود و معاخذه مرتفع می شود. در موارد اکراه و اضطرار نفس تکلیف برداشته می شود، اون وقت معاخذه برداشته می شود، چون که تکلیف نیست تا معاخذه بشود بر مخالفت او. و هم آثار دیگر برداشته می شود، چون که استشهاد شده است در این فقرات که مرفوع در غیب المعافظه و سایر آثار هم است. خب اون کدام آثار است که همه اون آثار یا فرض کنید اون آثار ظاهره برداشته می شود، اون کدام آثار است؟ ایشان می فرماید در کفایه و بعد از کفایه دیگران هم فرمودند عنوان اکراه رفع عن امت مست کرو علیه و رفع عن امت مست رو علیه و رفع عن امت مالا یعلمون و الخطا و نسیان. این پنج فقره توجه کردید از عناوین رافع است. بله. و هاکزا مالای تاک هم همین زور است. مالای تاک یعنی عنوان عجز. اگر عنوان عجز به فعلی تریان پیدا کرد، اون تکلیفی که در اون فعل بود لولا العجز، اون وجوب برداشته می شود، اون تکلیف برداشته می شود. مثلا فرض بفرمایید شرب الخمر را فرض بفرمایید که حرام است، خمر را کسی را خواباندن به حلقش ایختن، خب گهرن باید این گرت بدد، ممکن نیست این بیرون کردنش. این شرب الخمر که واقع شده است، بله مالای تاگ از ترکش یا فعلش مالای تاگ است، این حرمت برداشته می شود. مثلا این ولیکن عنوان حسد و تیره و ها کذا و الوسوست و بیلخلق، اونها عناوین رافع نیستن، یعنی شارع به خود اونها حرمت زل نشد. در این عناوین رافع که مزت رو علی و مستک رو علی و الخطا و نسیان اینها و مالا یعلمون، مثلا فرض کنید اگر باشد کتاب که آیوی که هست، در اینها این عناوین عناوین رافع است، یعنی اونی که اضطرار به او تریام می کند، اونی که قطع نظر از تریان اضطرار، اون فعل چون اضطرار به فعل تریام می کند، اون فعل اگر متعلق تکلیفی بود که رفع اون تکلیف در حال اضطرار امتنان در او هست، حدیث رفع او را برمی دارد. اون فعلی که انسان مکره بر او بود لولا الاکراه، اگر اون فعل حرام بود، این حرمت او را برمی دارد. اگر این فعلی که اکراه او متعلق شده حرام نبود یا بود، موضوع حکم آخر هم بود، من افترفی نهار شهر رمضانی فعلی کذا، هم خودش حرام است، هم موضوع کفاره است. یا مثل طلاق، خودش حرام نیست کما ذکر الله، ولیکن این طلاقی که به او مکره شده است لولا الاکراه ممضا بود، صحیح بود، تطبیق ما بین زن و مرد می آورد. این فعل لولا الاکراه چه اثری داشت، چه اثر موضوع حکم بشود، چه متعلق و تکلیف بشود، مراد از اثر اینجا اعم است، فقط حکم موضوع نیست. این فعل چه متعلق تکلیفی بشود، چه موضوعی حکمی بشود که به تلیان اضطرار اکرا در رفع آنها امتنان است، حدیث رفع آنها را رفع می کند. این از عناوین رافع است. عرض کردم و اما اون احکام آثاری که به فعل مکرهن علیه بما هو و مکرهن علیه زعل می شود، فعلی اون حکمی که به فعل مکرهن علیه بما هو و مکرهن علیه زعل می شود، نه لولا الاکراه زعل شده، بی ما هو مکرهون علیه زهره می شود، بی ما هو مسترون علیه زهره می شود، بی ما هو منسیون یا مختیون زهره می شود. اون آثار برداشته نمی شود، حدیث رو ناظر به اون حالیست. مثلا آمده است که من نسی سزتم فی صلاته فلیقضها بعد صلاته، این با حدیث رو هیچ تنافی ندارد، تخصیص در حدیث رو نیست، چون که حدیث رو اون آثاری را برمی دارد که اون آثار بل فعل اون آثار را داشت لولا نسیان، اونها را برمی دارد. این فلیقضها اثر اون ترک سجده است نسیانن، به عنوان منسی و به عنوان مختی، این را بر نمی دارد. بدون جهت است ما در یه جایی شکی کردیم انسان نسیانن تشهد گفت در رکعت اول سجده سهو براش واجب است یا نه، نمی شود به رفع امتن نسیان دمسته کرد، چون که رفع امتن نسیان این عناوین را رافع گرفتند، اما خود این عناوین موضوع تکمی هستند، در بعض موارد کاری به اونها ندارد. حدیث را بدون زد مجتهد امزا تمسکی به براعت میکند، میگه دلیل نداریم بر وجوب سجده سهو بر این شخص، به فرمت ما لا یعلمون، به ما لا یعلمون تمسک میکند، من نه به فرمت نسیان به او تمسک نمیکنم. ولی شکی در تکلیف از مجرای براعت است. پس رو این اساس اون آثاری که این فعل لولا نسیان و اکراه و نسیان و خطا داشت، اون آثار برداشته می شود. خب این را که گفتند مرحوم آخوند مالا یعلمون هم از عناوین رافع گرفته است، اونزاد تاریشگاه شدند که خب در مالا یعلمون شما تا حال گفتی که ایجاب احتیاط برداشته شده است، خب اون ایجاب احتیاط خودش اثر مالا یعلم است، به ما و مالا یعلم اون تکلیفی که مجهول است و مشتبه است، بی ما و مشکوکم و محتملون احتیاط اثرشه. توجه کردید وقتی که احتیاط و وجوب الاحتیاط اثر او شد، و چجور شما تا به حدید تا حال به ما گفتید به خورد ما دادی که رفع امت مالا یعلمون وجوب الاحتیاط را نفی میکنه؟ در کفایه جواب داده است و اون جواب رو مسلک خودش صحیح است. فرموده است در رفع نعمت ما لا یعلمون وجوب الاحتیاط برداشته نمی شود. اتفاقا اونی که منشأ وجوب الاحتیاط است خود تکلیف است، خود تکلیف واقعی است. تکلیف واقعی به فعلیتی ها، چون که اگر فعلی، فعلی که مسلک خودشه، یعنی مولا دلش بتپد به فعل عبد، نمیداند عبد چور به توتن حرام است، ولیکن دل مولا از بغض است از این فعل چور به توتن. خب اگر اینجور بوده باشد، پر از بغض باشه، ایجاب احتیاط میکند دیگر، میگه فعلی شک داری حرام است یا حلال احتیاط میکند. خب اینجور دیگر اون فعلیت تکلیفی که هست او را برمی دارد رفع نعمت ما لا یعلمون، می گوید نه اون دل مولا هیچ وقت در جایی که تکلیف واقعی مجهول شد به عدل فحص و عدم زفر به دلیل، دل مولا هیچ پرپر نمی زند رفع نعمت ما لا یعلمون، گهرم می توب الاحتیاط هم برداشته می شود. این بنابر مسلک ایشان بود. و علاکم بنابر مسلکنا توجه کردید، این که ما گفتیم مسترمله اضطرار و اکراه عناوین رافعه هستند، یعنی عناوین رافعه به عناوینی که عناوین تاریه بر موضوعات است. وقتی که تاریه بر موضوعات شد، معناش عبارت از این است که اون اثر را از موضوع بر می دارد، عناوینی است تاریه بر متعلق الحکم. توجه کردید منتها از اون فعل دیگر اون تکلیف را برمی دارد، حرمت را برمی دارد. این عناوین رافعه به او می گویند در اصطلاح که عناوین تاریه بر موضوع بشود. وقتی که عناوین تاری بر موضوع شد، اون وقت رفعو به رفعو الاثر می شود، اثر هم اهم از این است که تعلق تکلیف باشد یا موضوع حکم باشد. و اما در جایی که این عنوان تاری بر فعل نیست، تاری بر خود حکم است، توجه کردید، تاری بر خود حکم است، مثل ما لا یعلمون در شبهه تحریمیه، عنوان ما لا یعلمون تاری بر خود حکم است، حکم بی نفسهی قابل جعل و رفع است، منتها بی نفسهی قابل جعل و رفع است در مقام ظاهر، چون که وجود واقعیش قابل رفع بله قابل رفع و وضع نیست، چون که حکم واقعی مقید به علم و جهل نمی شود. اما خود این حکمی که عنوان تاری شده است ما لا یعلم به او، خودش قابل رفع است، چون که حکم است. اینجا ما اثر را شرط نمی کنیم، اثر مال اکلاف است و اضطرار است و اینها، اینجا معناش این است که خود مال آیلم جهل وضع نشده است. وضع مال آیلم در مقام جهل به چه بود؟ به ایجاب احتیاط بود، یعنی ایجاب احتیاط نشده است. در خطا و نسیان هم همین زود است، درست توجه کنید، رسیدم تا عبارت کفایم معلوم بشود. نسیان و خطا تارتن بل فعل تریان می کند، انسان فعل یادش می رود که این شرب الخمر است، می دونه سابقا این خمر است، ولیکن یاست می دونست که این شرب نجس است، ولیکن یادش را خیال کرد که آب پاکیز تشنه بود سر کشید، بعد ملتفی شد بابا نجس بود خوردم این را. اینجا نسیان تاری بر موضوع شده است، توجه کردید، و اخرى نسیان تاری بر حکم می شود، موضوع را می دوند چیه، توجه کردی، موضوع را می داند چیه، ولیکن حکمش یادش رفته است. در مواردی که نسیان تریان بر حکم بکند، اون حکم قابل رفع نیست، چون که نمی شود حکم واقعی را مقید کرد و عدم نسیان زالشل حکم. چه جوری که حکم واقعی مقید نمی شود به علم با اون حکم، به جهل با اون حکم نمی شود مقید شد به نسیان اون حکم یا عدم خطا اون حکم، چون اینها همش عناوین تاری هستن، فرض حکم می شود، فرض تکلیف می شود، هست که ناسی سورا، پس نمی تواند این نسیان در در اون حکم در موضوعش دخیل بوده باشد. بدون جهت در این موارد نسیان الحکم اگر شارع بخواهد نسیان را وضع کند، این نسیان الحکم را وضع بکند، اینم به ایجاب تحفظ می شود، نه به ایجاب الاحتیاط، ها به ایجاب تحفظ، یعنی باید حکمی را که تو یاد گرفتی که حکم کلی را که یاد گرفتی باید یک کاری بکنی که یادت نرفت. بذارم یه چیزی به فرض کنید کهنه ای به انگشتش به انگشتت ببندی که یادت بیفتد، هر وقت نگاه کنی همیشه نگاه میکنی دستت یادت بیفتد، این ایجاب تحفظ است. شارع که میگوید رفع نسیان، یا نسیان اون حکم منسی، خودش بی نفسهی قابل رفع است در مقابل وضع، یعنی وضعش چی جور بود اون وضع را نکنه، اون معناش عبارت از این است که مثل رفعن متمال آیلمون می شود دیگر.